اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أقدارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال بخش اول از جلسه 303 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام رو. به سهم خودم از بزرگوارانی که لطف میکنند و برنامه هاشون رو تنظیم میکنند و به موقع تشریف میآورند تشکر میکنم. ما در ابتدای این جلسه یه مروری بر بحثی که در نوبت قبل در ارتباط با کتاب شریف مکیال و یک روایتی که در اون نقل شده بود خواهیم داشت، چون اون بحث مهمیه و اون نکته ها هم نکته هایی است که انشالله برامون مفید خواهد بود، که خیالمون راحت بشه که لااقل نکته هایی که بیان کردیم، حالا اگر یه نکته هایی هم برش بیفزاییم که خب بهتر، ولی لااقل نکته هایی که بیان کردیم تطبیقش با سؤال مطرح شده یه خورده روشن بشه، ابهامی هم اگر داشت انشالله برطرف کنه. پس ابتدا کتابهای مکیال رو در مقابل دیدگان می گشاییم همراه با ذکر صلوات برای سلامتی امام زمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اعدائهم. خب سرکار خانم فرمایید که ما در کدام قسمت کتاب شریف مکیال هستیم؟
سلام استاد. ببخشید من نمیدونم.
معذرت میخوام. متشکرم. اگر این سوال رو ما در نوبت بعد از بزرگواری پرسیدیم اینگونه پاسخ میدهند. مثلا میفرمایند که در بخش چهارم کتاب شریف مکیال رسیده ایم به آخرین روایت در بخش حرف لام و در آخرین روایت مشغول گفتگو بودیم در ذیل عبارت آنگاه شمشیر می کشد و تا 8 ماه از کشته پشته می سازد. اونایی که تو کلاس نیستن یا در جریان کلاس نیستن، خب حالا هر موقع وقت بکنیم بتونیم لیستمون رو تنظیم کنیم و منظم کنیم، یه تغییراتی تو لیست میدهیم که خیلی این زنگ هم مزاحمشون نشود روزهای سه‌شنبه. کسانی که در کلاس تشریف دارند انتظار این است که هم دقایقی قبل از کلاس آماده برگزاری کلاس باشند، هم این جمله تکرار شده ما رو که بالاخره یه فرقی بین کلاس و حضور در یک مجلس سخنرانی یا شنیدن فایل صوتی وجود داره رو رعایت کنیم. پس مشخص شد که الان کجای کتابی؟ بله
من دفعه حتی اینجا رو پیدا نکردم، به خاطر همین نمیدونستم.
خب باید این سوال رو بپرسید یا در گروه یا قبل از جلسه، چون حیفه که 1 ساعت 2 ساعت وقت بگذاریم بعد ما ندونیم داریم راجع به کدوم قسمت کتاب صحبت میکنیم. الان مجدد من گفتم ببینید میتونید پیدا کنید پیدا کنید، اگه نمیتونید به شکل دیگری راهنمایی بشنویم.
ببخشید من بازم پیدا نمی کنم، نمیدونم چرا. دفعه پیشم همین مشکلی داشتم، الانم همین مشکلی.
خب الان مشکلتون رو حل میکنیم. کتاب مکیال، ببینید شما جلد کتاب مکیال رو که جلد اولش رو که باز بکنید، الان میکروفونتون رو خاموش کنید چون صدای سوت. کتاب مکیال رو که باز بکنید جلد اول، بخش بخشه، پنج بخش کتاب مکیال در جلد اول جمع آوری شده، از بخش ششم میره جلد دوم. ما گرچه گاهی یه خورده نامنظم کتاب رو پیش رفتیم، ولی الان حرف لام از بخش چهارم هستیم. بنابراین شما اگر از رو فهرست کتاب نگاه کنید، مشخصه که حرف لام کجاست، و چون گفتیم آخرین روایت حرف لام، بنابراین شما اگر حرف میم رو هم پیدا بکنید صفحش مشخص میشه. اگر هم در جلسات به صورت منظم شرکت کرده بودین، بارها عرض کرده ایم یک نشانه ای باید دادم بین صفحات کتابش قرار بده، حتی در کنار برخی از صفحات بنویسه که مثلا تا این تاریخ این قسمت رو خوندیم، از این تاریخ این قسمت رو خواهیم خواند، و به این ترتیب با کتاب یک ارتباط گرم و شادابی داشته باشیم، کتاب با ما همراهی کنه، کتاب یک حجم کاغذی نباشه که یا در کمد باشه یا مثلا به صورت پی دی اف باشه و بعدم ما گاهی بهش نگاه بکنیم و بلا نسبت جمع حاضر گاهی اوقات هم جلسه رو در حال استراحت بعد از نماز یا قبل از ظهر بشنویم. این اهمیت مطلب است در استفاده خوب از کلاس، و الا با فایل صوتی شنیدن فرقی نمیکنه. حالا الان تلاشتون رو بکنین، اگر شما پیدا کردین ما جلسه رو ادامه بدیم. بنابراین الان هر کسی که در کلاس حضور داره پای کتابشه، جزوش هم دم دستشه، آماده این که بگیم این نکته رو بگید یا این نکته رو بخوانید. هیچ استرس و نگرانی هم نداریم، فوقش میکروفون روشن میکنیم، میگی نمیدونیم دیگه. ولی تو سبزی فروشی نباشین الان. سرکار خانم سمیرا رحیمی، الان اگر چند نفر که با تأخیر اومدن الان میگن که خانم رحیمی ما کجای این کتابیم، شما چی میفرمایین؟
استاد من پیدا کردم.
خب دست شما درد نکنه، الحمدلله را
اختلاف همین لوای آن حضرت نوشته، یک لوای آن حضرت.
بله
توفه.
بله ما آخرین روایت این قسمت. خب خانم رحیمی صداشون متصل نشد. حاج خانم اوهدی ما کجای کتابیم؟ سرکار خانم مینو اوهدی
بخش چهاره، حرف لام، آخرین
قسمت. بسیار خوب، خیلی ممنون. جلد یکش هم اگر میگفتین دیگه، بعضی هایی که باز بیگانه ترند توجهشون بیشتر میشه. خب میریم قسمت مورد نظر. حاج خانم نوری، سرکار خانم نوری، بفرمایید که ما در این روایت پایانی کدام قسمت رو مورد توجه قرار دادیم در جلسه قبل و چند تا نکته براش گفتیم؟
سلام استاد.
سلام.
من
سلامت باشید. اون قسمتی که فرمودید که حضرت تا 8 ماه از کشت پشت می سازد رو داریم روش تعمل می کنیم،
بله
10 مورد هم راجبش عنوان کردید، ذکر کردید.
دست شما درد نکنه، متشکرم. حاج خانم محمدی تهرانی، دو تا از نکته هایی که گفتیم در ذیل فهم این عبارت شما بفرمایید. یک،
سلام استاد.
سلام علیکم.
صدا خوبی یادم مرتون با ایفاز
بله،
درخوش
بله،
کنم.
بله، بسیار عالیه.
بر اساس این روی کرده، نکته اولی که فرمودید وجود مقدس امام به سلام قیام می کند برای آگاهی و اصلاح، نه برای خراب کردن. امام برای گسترش و رشد عقول قیام می کند. دومین نکته فرمودید اگر در جای از روایات بیان شد که حضرت کسی را به قصد می رساند، این اشاره به یک مبارزه جوانمردانه است.
خب، من ضمن تشکر از شما که آماده بودید و جزوتون هم دم دستتون بود، یکی دو تا دونه جمله شما رو تکمیل میکنم.
بله،
بله، لطف میفرمایید. سرکار خانم رضوی و سرکار خانم رضایی اگر جلسه پیش نبودند، الان میخوان در جریان قرار بگیرند و واقعا عالمانه وارد مطالعه و خانش کتاب مکیال بشن. میگن آقا شما کتاب مکیال رو چجوری میخونید؟ مگه قرار نبود همجور بخونیم با هم دیگه بریم جلو؟ خب اینو خوندیم دیگه، فهمیدیم که وجود مقدس امام زمان شمشیر میکشند، یعنی قیام به سیف میکنند. این اصطلاح هم یاد میگیریم یا زیرش خد میکشیم. خب عبور کنیم دیگه. میگیم نه، ما در روایات معمولاً و در مطالب کتاب و توضیحات مرحوم صاحب مکیال معمولاً برخی قسمتها رو صبر میکنیم، تأمل میکنیم، با هم بررسی میکنیم، هم در فهم بهتر مطلب، همین که اگر مطلب دارای جوانبی بود که میتونه ایجاد شبهه کنه و یا وجوهی داشت که میتونست ما رو مسلط کنه به بحث، اون قسمت ها رو بهش بهتر بپردازیم و توجه کنیم. اینجا از پیش خودمون یه سوال طرح کردیم، کسی از بزرگواران هم این سوال از ما نپرسید از جمع، ولی خود ما گاهی اوقات دوست داریم که چالشی ایجاد کنیم و مطلب رو بهتر متوجه بشیم. گفتیم اگر از ما سوال بشه که آقا وجود مقدس حضرت وقتی تشریف میارن قرار بود که حضرت بیان و خلاصه با ظالمان مبارزه کنن و اینا، این که حضرت 8 ماه از پشت میسازند، ما رو یاد اون خاطره اون فامیل یا اون دوست کم اطلاعمون میاندازه که میگه اگر حضرت تشریف بیارن اول گردن مثلا همین شهردار منطقه ما رو میزنن، گاهی اوقات هم مثلا جسارتی به برخی از روحانیان میکنن، مثلا اگر حضرت تشریف بیارن اول همه نعوذ بالله همه این مثلا روحانیان، همه این منبری ها، همه این مده ها، بالاخره آدم فامیل نادان، دوست نادان داره یا کمدانا، یه همچی عباراتی به کار برن و بعد تو جمع هم یه جوری صحبت میکنن که بچه ها و خواهرزاده برادرزاده ها میگن آقا چقدر ناجور شد، پس چطور اینا میگن بیان برای ظهور امام زمان دعا کنیم؟ از اینکه تشریف بیارن که چه قوقایی میکنن، چه خون و خونریزی میشود. ما گفتیم چگونه می توانیم این قسمت را مورد تأمل قرار بدیم که هم خودمون بحث رو متوجه بشیم، هم بتوانیم برای دیگران بگوییم. خانم رضوی باید بعد از این جلسه بتواند وقتی یه همچین سوالی طرح می شود پاسخ بده بر افراد. خب آقا پاسخ دادن بالاخره گاهی نوشتن میخواد، گاهی فکر کردن میخواد، گاهی تأمل کردن میخواد. بله بالاخره آدم به زحمت بکشه دیگه. شما بعضیاتون یه دونه خورشت خلاصه مثلا بادمجون که درست میکنید چقدر زحمت داره قبلش، حالا بگذریم از زحمت بعدش که ظرفاش هم با زحمت میخوان بشوریم. یه دونه آش رشته خوشمزه پشت پا به اصطلاح میخواید درست کنید، حالا نمیدونم تو شهرستان های دیگه چی میگن بهش، یه حاجی که مثلا میخواد بره، وقتی میره مادرش، خواهرش، مادر شوهرش، مادر زنش براش آش رشته پشت پا درست میکنن. چقدر زحمت داره؟ خب بالاخره برای هر کاری آدم باید یه زحمتی بکشه دیگه. اگه بخوام بگیم سخته، نمیدونم آخه باید بریم اینشم بگیریم پاک کنیم، اونشم اونجوری کنیم، خب هیچکی دیگه برای هیچکی آش رشته پشت پا درست نمیکنه. چقدر بیمزه میشه، چقدر روابط سرد میشه، چقدر محبت ها کم میشه. ما برای فهم مطلب باید یادداشت برداریم، باید تأمل کنیم، باید وقت بگذاریم. منم با اجازه جلسه پیش گفتم، گفتم من برای همین قسمت که حدود 20 مورد، 18 مورد، 20 مورد یادداشت کرده ام که در فهم مطلب بهم کمک بکنه، خب چند ساعت وقت گذاشتم. منم مثل شما، ما هممون دانشجویانی هستیم، تلاش میکنیم برای اینکه روایات اهل بیت علیهم السلام را بهتر بفهمیم. و در گام بعد، این گام بعدش هم توجه کنید لطفا، بهتر بفهمیم و بعد به عنوان مدافعان حریم اهل بیت خدمتگزار باشیم. که یه نفری بیاد در حین درست کردن خورش صداشون کنه، حالا همین مثال خورش بادمجونی که زدیم، بگه خب من اگه بخوام بیام حرف تو رو گوش بدم باید زیر این گاز رو خاموش کنم که بادمجونام نسوزه، ته نزنه، حالا اونایی که مثلا سرخش میخوام بکنن. ولی وقتی سر کلاس مکیال یه نفری صدا میکنه آدمو، میرن. بله یه موقع یه شرایط خیلی ویژه‌ایه که تقریبا برای هیچ کدوم ما تقریبا پیش نمیاد، به طور معمول بله اونجا که روشنه، برای بندم شاید ویژه پیش بیاد باید برم، اما باید اهتمام کنم، اهتمام کنم مطلب رو، خوب متوجه بشم، خوب گوش بدم. نمیشه آدم هم بافتنی به بافه، هم مواظب باشه که مثلا حاج آقا یه وقت به اصطلاح غذای سنگین میل نکنن، هم مواظب باشه این اتفاق نیفته، هم مواظب باشه اون اتفاق نیفته، ضمناً سر کلاس هم باشه. این که دیگه کلاس نیست که، این فایل صوتیه، این تلویزیونه، این رادیو، هم داره به گوشمون میخوره. خب حالا در این دو نکته‌ای که گفتیم، در مطلب اول بیان کردیم، گفتیم آقا اینا کنار کتابمون جا نمیشه ها، نمیخوام جاوید پور قشنگ یه دفتر مشخص گذاشته برای مطالب، منتها بالا چی مینویسن؟ مثلا بالای این صفحه جدید تو هم ننویسیم، اسراف ما خیلی جاهای دیگه هست که ما توجه نمیکنیم. این که آدم یه مطلبی رو ترتمیز بنویسه، قابل مراجعه باشه، خوشخط باشه، نمیدونم یه خط رنگی بکشه، از بالای یه صفحه شروع بکنه، اینجاها یاد اسراف نیفتیم. خیلی جاهای دیگه یاد اسراف یفتیم بهتر. خواهیم جاوید پور مینویسن بخش چهار کتاب، حرف لام، حدیث آخر، جمله گاه شمشیر میکشد، آنگاه شمشیر میکشد و تا 8 ماه از کشت پشت میسازد. بعد دو نقطه مینویسن نکته های مربوط به این جمله. نکته 1، امام زمان علیه السلام برای چی قیام میکنن؟ برای آبادی، برای اصلاح، نه برای خراب کردن و ویران کردن، برای احیاء قلوب. برای سرسبز کردن زمینه های خشک لم یزرع، برای گسترش خیر، برای رشد عقل، برای فراگیری علم صحیح. آخه چنین امامی حکمت قیامش که کار کسانی نیست که اینها قبل از حضرت غلط های انجام میدادن، که حضرت که مثل اونا قرار عمل بکنن سلام الله علیه. قبل از حضرت بله آدم های ظالم بسیاری بودند، از کشته ها پشته ساختند، اما امام زمان که برای این قیام نمی کنن. نکته اول. نکته دوم، روایاتی که متذکر قیام به سیف است، سیف یعنی شمشیر با سین، تداعیگر یک مبارزه جوانمردانه است. پس اگر می نویسه که حضرت شمشیر می کشند، تذکر و توجه به این است که اگر کسی در مقابل حضرت ایستاد، برای اینکه با او رو در رو بشوند، برای اینکه با او مبارزه بکنند، از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود. یه نفر اومده، حضرت هم شمشیر می‌کشند. میریم نکته 3 و 4. خانم هدایتی نکته 3 و 4 رو بفرمایید.
استاد ببخشید، مورد دوم مجددا می‌فرمایید؟
بله.
اگر حضرت می‌کشند.
بله. شمشیر کشیدن به معنای تداعی یک مبارزه جوانمردانه است، یعنی از ابزار کشتار جمعی که ظالم و مظلوم با هم کشته شوند استفاده نمی شود. نکته 3 و 4 سرکار خانم هدایتی بفهمه.
نکته 3 صدای من هست؟
بله سلام علیکم.
نکته 3، وقتی باغبانی شروع به هرس می کند، هیچ وقت مورد اعتراض ما قرار نمی گیرد. در واقع هرس کردن، نابود کردن چیزهایی است که در دید یک فرد عامی جزء درخت حساب می شود، ولی از دیدگاه یک فرد متخصص او می گوید این هرس ها رو اینها رو باید میران. کدام عاقل است که از اعدام جباران و قاتلان ناراحت باشد؟
بله. نکته 4 رو
راستش، نکته 4 من یه خط جزئی نوشتم. امام زمان محضر مهر خداوند هستند. همین ادامهش رو جا موندم.
بله خب اشکال نداره. بله
من سه رو هفته پیش گفته بودم، امکان داره یک بار یواشتر بگم؟
کدومو؟
سه رو.
بله سه رو بفرمایید، بعد 4 رو خانم اسماعیلی کامل میکنه.
وقتی باغبانی شروع به هرس کردن میکند، هیچ وقت مورد اعتراض ما قرار نمیگیرد. در واقع هرس کردن، نابود کردن چیزهایی است که در دید یک فرد عامی جزء درخت حساب می شود، ولی از دیدگاه یک فرد متخصص باید از بین برود. کدام عاقل است که از اعدام جباران و قاتلان ناراحت باشد؟
مثالم زدیم، مثالش هم یادداشت کردیم؟
نه خیلی، مثالش رو
یادداشت نکرد. تو یادتون هست؟
نه متاسفم.
خب 4 رو شما خوندین، حالا خانم اسماعیلی ببینیم 4 چی نوشتن؟
چشم جانم دکتر، الان خدمتتون عرض میکنم. امام زمان حجت خدا است. این همه روایات راجع به رحمت داریم. امام زمان مظهر لطف خدا، مظهر مهر خداست. برخی روایات مربوط به کشتارها، مربوط به قبل
زمان. نه وارد 5 شدیم. تا قبل از برخی شماره 4.
بله
شماره 3 ما مثال سربازان اسرائیلی رو زدیم که با هم در کشتن نوزادان رقابت میکرد و فیلم هایی رو در همون ایام ظلم یهودیان صهیونیسم به مردم فلسطین پخش میکردن که ما خلاصه بله من 4 تا نوزاد کشتم، تو 5 تا نوزاد کشتی، این منصبی نداره، یه سرباز ساده است ولی واقعا جنایتکار دیگه. خیلی هم الان کاری نداریم که اون فردی که بچه نوزادش کشته شده این الان یهودیه یا مسیحی یا بتپرسته. مگه کشتن نوزاد یک فرد بتپرست یا بچه یک صهیونیست رو، مگه ما میتونیم بچه نوزاد یک صهیونیست رو بکشیم؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، اصلا به زبان من نمیگرده. این ظلم دیگه. بعضیا به یه وجهی از داستان توجه میکنن که آقا مثلا طرف ممکنه مسلمان نباشه، ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه. اولا ما که نمیدونیم بعضی از اینهایی که کشته میشوند شرایطشون چیه، ولی ظلم که در مقابلش دین فرد مطرح نمیشود. بله یه موقع یه نفر مستحق کشتن میشود، اون بحث جداست، دستور ولی خدا و حجت خدا باشه جای خودش. اما اون تعبیری که وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن راجع به اون خلخالی که از پای یک زنی ربوده شده است، اتفاقا اونجا اون زن یهودیه است. خدای نکرده، خدای نکرده در آموزش ها، در تعلیم ها باید حواسمون باشه. بله آدم نباید دوستدار دشمنان امیرالمؤمنین باشه، ولی این بهش جواز ظلم به دشمن امیرالمؤمنین که داره تو بازار کار میکنه بریم مغازشو بزنیم بشکنیم که این جواز اون نمیشه که. ظلم نباید بکنی. بله یه موقع یک فقیهی در یه جایگاهی یه دستوری، یه خاطره ای رو به مناسبتی یادمه که تعریف کرده بودم، حالا تکرارش اشکال نداره چون بخشی از بزرگواران نشنیدند. در حدود سال مثلا 50 یا 47 48، اون زمانها تو یکی از مناطق شهر تهران یک مشروب فروشی بوده. اون منطقه یه شهرتی به مثلا فضای تدین و اینها داشته و مسجدیا تصمیم میگیرن بیان این مشروب فروشی رو جمع کنن. یکی از اون مسجدی ها مرحوم پدر بزرگ من بوده، خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه، میگه آقا ما میخوایم بریم و این مشروب فروشی اینجا جمع کنیم. ایشون میگن که شما میتونید برید اعتراض کنید، تلاشایی بکنید برای اینکه مشروب فروشی جمع بشه، ولی توجه کنید مشروب خودش ملکیت نداره. شما میتونید شیشه های مشروب رو تو جوب خالی کنید، ولی شیشه مشروب رو نمیتونید بشکنید چون شیشهش متعلق به این آدمه و این ملکیت داره. شیشه مغازه رو نمیتونید بشکنید، میتونید با طرف بحث کنید، گفتگو کنید، اعتراض کنید. حتی اگه میخواید تهدید بکنید، تهدیداتون باید تهدیدایی باشه که قابل اجرا باشه، شرعی باشه. مثلا ما فردا میایم بچه‌هاتو کتک میزنیم، این که شرعی نیست که. به چه حساب بچه‌هاش کتک بزنیم؟ حالا شما حساب کنید با توجه به این نکته ها. اولا شرع چقدر دقیقه، و اگر کسی بخواد مطابق شرع عمل بکنه چقدر با ملاحظه رفتار میکنه. پناه بر خدا، خدا امثال بنده رو ببخشه که انقدر بی ملاحظه زندگی کرد. و اگر مطابق عدل قرار بشه رفتار بشه، آیا امام به حجت خدا که مظهر لطف خدا، رحمت خدا، عنایت خداست، نکته چهارم، وقت او میاد همینجوری بی حساب و کتاب آدم بکشه؟ نعوذ بالله. این حکم شرعیه. امام زمان تو نکته اول گفتیم آمده است برای اصلاح، برای علم صحیح، برای دستورات درست شرع که باید پیاده بشه. وقت امام زمان میاد ظلم میکنه، میاد یک بمبی میاندازه، هر کی کشته شد شد، بعدم به قول اون ملعون جهنمی برگرده بگه که بالاخره جنگ دیگه، حالا یه عده از این ور کشته میشن، یه عده از اون ور کشته میشن. این حرفه؟ اصلا نعوذ بالله از این مقایسه ای که ما وجود نازنین حضرت رو با این خبیث ها انجام بدیم. ولی میخوام برای شما روشن کنم که وجود مقدس امام زمان بر چه ملاکی عمل میکنه. از دنیا رفته بود، طرف خواب شدیدن، گفتن چه خبر؟ گفت گرفتارم. گفتن گرفتار چی؟ گفت گرفتار پشته ای از کاه. گفتن کاه؟ مگه آدم گرفتار کاه هم میشه اون طرف؟ گفت من از بغل این دیوارای کاهگلی که عبور میکردم، یه وقتا این کاهایی که وسط این گلا بود رو میکشتم بیرون، مثلا باش دندونم رو تمیز میکردم یا میشکوندم، مثلا میداختم اون بر. اینا در طول این عمر من یه پشته این شده، ما رو اینجا معطل وایسوندن، میگن این کاها رو برای چی تو دیوارای کاهگلی مردم کشیدی بیرون؟ جواب بده. بعد حالا یه نفری تو محله ما خدای نکرده یه خطایی بکنه، مثلا چه میدونم یه مجلس معصیتی داشته باشه، حجابش فلان طور باشه، اخلاقش فلان طور باشه، مثلا ما جوونا به نام دین و دیانت مثلا بریزن شیشه هاشو بشکنن، واقعا اینا مجوز شرعی داره؟ یه نفری یه نظر مخالفی بده بگیرن بزننش، یه جرأت نکنی نظر مخالف. با وجود نازنین امیرالمومنین در زمان حکومتشون حضرت گفتن این نماز تراویحی که میخونید این بدعت، نخونید. مردم را افتادن تو خیابون، وا عمراه وا عمراه، گفتن نماز تراویح نخون. حضرت گفتن خب میخوام بخون بخون. چه نماز تراویح جمع نشد با اینکه حکومت به دست امیرالمومنین و امام مجتبی افتاد؟ حضرت امر به معروفشون کردن، نهی از منکرشون هم کردن، نخواستن عمل کنن، بودن وا عمرا، سنت عمر داره از بین میره. همه همون گفتم من به شما حقیقت رو گفتم، میخوای عمل کن میخوای عمل کن. حالا اگر ما بخوایم اینو بیاریم تو نظامات زندگی خودمون، بابا یه جمله‌ای گفته ناراحتم هستی، دیگه اینقدر کینه که هر جا آبروشو ببری از حیثیت بندازیش. 15 ساله نمیرم دیگه توی خونه اینا که همه فامیل‌های قدیم و جدید بفهمن که این جاری اون روز ما رو دیر دعوت کرده. امروز بنده خدایی پیام زده بود که آیه کلاس اخلاقی چیزی مثلا ما بتونیم شرکت کنیم، نشد. حالا قبل جلسه بود دیگه، وقت نشد که جواب بدم. مازم بگم بابا اخلاق باید بری در خونه صاحب زمان اخلاق یاد بگیریم، ما خودمون بیچاره ایم، ما خودمون بدبختیم، ما هنوز دو تا دونه رابطه انسانی قشنگ نمیتونیم برقرار بکنیم با خواهرمون، با برادرمون، با برادر شوهرمون، با حفظ حدود شرعیش منظور ما ها، اینا که روشنه. ما رفتیم توی عروسی، بعد یه نفر، حالا ما غریبه بودیم، دوست مثلا داماد بودیم به عبارتی، یکی دیگه دوستان مشترک ما پلمن نشست و گفتم خب مثلا چه خبر، احوال و این حرفا، شروع کرد برای خود تعریف کردن. یکی از تعریفاش این بود که جمعیت رو معرفی کنه. اون مثلا اونا خانواده عروس هن، اونا خانواده دون. بعد گفت ببین این دوتا میزا اینا رفیقای حالا الحمدلله متدین هم بودن، رفیقای مثلا ایشون هن. ولی ببین اونایی که سر اون میزن با اینایی که سر این میزن، اینا با همدیگه حالا به اصطلاح امروزی ها کارد و پنیرن مثلا. دیگه اینایی که میشینن اونجا دیگه با اینا هیچ سلام علیک هم ندارن. اینایی که ما چهار تا دونه رابطه یه بچه مسلمان ها نمیتونیم با همدیگه نگه داریم. مشرف بودیم سامر را، الحمدلله خدا روزی همه بکنه. من تو حرم بودم، این خلاصه مسئول کاروان اومد گفتش که وقت نماز، بیاین یه نماز جماعت بخونیم. من گفتم که من وای نمیستم حالا امام جماعتی، شما یه فکری. گفت آقا بیا وایسا، میخوایم نماز جماعت شیعیان رو تشکیل بدیم. ببین اینایی که پیروان سقیفن هر جا وقت اذان میشه چجوری پشت سر هم دیگه وای میستن یه نماز جماعت میخونی. ما الان مثلا سه تا کاروان اینجاییم، هر کی الان اگه نماز جماعت را نندازیم، هر کی راه میفته یه طرف یه نماز و فرادا، بیا این جمع را خلاصه تشکیل بدیم. حالا بحثای فقهیش که باید دادم با چه دقت های اقتدا بکنه اینا اون جای خودشه ها، خیلی جمله مهمی بود برای من تو اون حال که بابا چهار تا دونه بچه شیعه اومدیم الان. سامرا اون زمانی هم بود که هنوز اونجاها دست پیروان سقیفه بود و هنوز اون تخریب سامرا هم رخ نداده بود، این سفر ما رو اون زمان بود. بابا بیاین وایسین، بذار بچه های کاروان خودمون بیان، کاروان های دیگر رو جمع کنیم، وایسین نیر اما جماعت بخونیم، شیعیان با هم ارتباطات قشنگ برقرار بکنن، با هم جمع باشن. ما دو تا خانواده شیعه داریم همه از هم پراکنده، هیچ کی با هیچ کی تو ارتباط بگیره. خب یه ذره حاشیه رفتم ولی اشکال نداره، بالاخره بعضی از این حواشی هم گاهی به کار میاد. پس ما تا الان چهار تا نکته بیان کرد. اگه تا اینجا سوالی، ابهامی، اعتراضی، فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه بریم سراغ نکته های بعدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم برحمت.
حاشیه، حالا حاشیه خیلی مهمیه دیگه، فهمیدید که اینطوری نیستیم دیگه، حالا درست میفهمید. واقعا من یه وقتایی میگم که به تعداد شیعیانی که رو کره زمین هستن ایده و نظر وجود داره، یعنی مثلا در رابطه با حجاب در انگار همه خودشون رو صاحب ایده و نظر میدونن، به جای اینکه مثلا بیایم به قرآن مراجعه کنیم، به مثلا حالا اهل سقیفه فقط میگن قرآن و حرفاشون رو حالا اونوری میارن، حالا اشتباهات خودشون رو دارن. ولی ماها به فرمان شما، مثلا خود منو، من میدونم مثلا خیلی مخالف دارم، میگم مثلا حجابش فلانه، این نمیدونم سبکش فلانه، در حالی که دیگران هم همینطور، خود ما هم همین هستیم، یعنی ماها هم حالا ان شاء الله که سعی بکنیم اصلاح بشه. حالا صحبت هم اینه که حالا که به حاشیه رفتیم، اگر که صلاح میدونید یکی دوتا راهکارم براش بفرمایید که چه کار کنیم که این صمیمیت بیشتر ایجاد بشه.
بله چشم.
بزرگوارید.
ببینید اولا در اینجا منظور من اختلاف نظرهایی که مثلا حالا به قول شما در حیطه حجاب، در حیطه مثلا برخی از کنشگری‌های اجتماعی، در حیطه برخی از مسائل فرض کنید خانواده ها سر مثلا ساخت و ساز زمینی که از مرحوم پدرشون مثلا به ارثش رسیده مثلا بخوان با هم اختلاف نظر داشته باشن یا نداشته باشن، بحث من الان اون حیطه نیست. بحث من الان اون قسمتیه که من می توانم با محبت، می توانم با عبور از بیمهری ها و تندی ها موجب شکست شدن این عصای ارتباطی محکم در جمع خانواده نشدم. جمله‌مو بگم چون یه خود طولانی شد، فعلش از دست بزرگواران در نره. من میتوانم با محبت کردن، یعنی من فاعل محبتم، و در مقابل با عبور کردن و گذشتن باعث میشم، من باعث میشم در سهم من جمع این خانواده و جمع دوستانه از هم پراکنده نشود. ببینید در مثال فقهی راجع به این همین نماز که گفتم الان تو فتاوا هست، حالا من مضمونشو میگم، دقیقشو بعدن اگه خواستید بهت خودتون ببین. اگر یه نفری وارد یه مسجدی شد که غریب است، آدمای اون مسجد هم ایشون نمیشناسن، میدونن مثلا مسافره، تیپش هم معلومه، فرض کنید رنگ و آب صورتش هم معلومه، این اگه وارد بشه نمازشو فرادا بخونه و بره، این نمازش ظاهرن لااقل بر اساس برخی فتاوا ایرادی نداره، در حالی که امام جهاد داره نماز بخونه، مردم هم بهش اقتدا کردن. چرا؟ چون کسی با فرادا نماز خواندن او گمان نمی کنه که مثلا او از امام جماعت بدی دیده یا امام جماعت ظالم ظلمی کرده که حالا مثلا این الان با نخواندن نماز روشن میکنه به اصطلاح عدم عدالت امام جماعت. ولی همین آدم تو محله خودشون که آدما میشناسنش و سلام علیک دارن و این حرفا، اگه بره وایسه به خوندن نماز فرادا، چون این بیانگر جدایی، سلب عدالت و خلاصه نوعی نکوهیدگویی راجع به اون پیش نمازه، میگن این نمازش در وقت تشکیل نماز جماعت جایز نیست، مقبول نیست، یعنی صحیح نیست، یا حالا با یه جمله های دیگری به هر حال محل اشکال. توجه کنید مثالو، ببینید من با نرفتنم توی این مهمانی، عدم حضورم در این جمع، عدم اجابت دعوت یک مؤمن، او رو خفیف میکنم، او رو کوچک میکنم. خب این کاری که من میکنم این تموم میشه؟ نه، اونم تو مهمونی ما نمیاد. توجه دارید بحثمون تو بحثای شرعی نیست، تو بحث شرعی هم تازه اگه یادتون باشه یه مثالایی زدم که اگه آدم جایی رو واقعا جایز نبود بره چه کارایی میتونه بکنه که محبت باقی بمانه. من جمله‌م این بود سرکار خانم، گفتم این بعضی از کارهایی که توسط من اگر من خودم رو یه خورده مراقبت کنم انجام نشه، این جمع ها از هم گسسته نمیشه، این محبت ها نسبت به هم کم نمیشه، و از طرف دیگه من تا جایی که میتوانم محبت کنم، تا جایی که میتونم. من میتوانم الان برای قدیر یه چیزی فراهم کنم، به 4 تا دوستم هدیه بدم، میتونم انجام بدم، اینا محبت میاره. بچه ها همکلاسی های دانشجوی دختر دختران شما، یا مثلا همون دخترای پیش دانشگاهی که الان همکلاسی که دختران شما، اینا فرض کنیم مشغول درسن، مشغول برنامه، اگر توی این 2 هفته یه فرصتی شد که شد اینا همه با همدیگه جمع بشن، به مقدار توانمندی آدم بتونه براشون یه مثلا جعبه شکلات کوچیکی، یه چیزی که مناسبشون باشه با وسع خریدار هم جور در بیاد، آدم براشون بخره، به اسم قدیر امیرالمومنین، تبلیغ نام امیرالمومنین هم بده. میمونه محبت، محبت پایدار میشه. الان سراغ اون اختلاف نظرهایی که مثلا اینا اینجوری فکر میکنن، اونا میگن تو چادرت اونجور، ما میگیم چادرت اون، اصلا سراغ اونا نریم. من تو همین روابط عادی میگم ما میتوانیم کلی کلی کار بکنیم ولی انجام نمیدیم، و کلی کار میتونیم انجام ندیم که فاصله ها بیشتر نشه، که کینه ای اینجا ایجاد نشه، کوتاهی میکنه. حرف اینجاست. اونی که اگر حجاب شما حجاب منطبق با رضای خدا و صاحب الزمان بود، به حجاب شما ایرادی گره، شما یه نوبت هم باهاش به اصطلاح گفتگو کردید، نه به نتیجه نرسید، خب بعد دیگه ما لازمی دشمنی کنیم که؟ این محب امیرالمومنینه، با همین بیهجابیش تو مجلس روزه امام حسین گاهی شرکت میکنه، با همین بیهجابیش گاهی اوقات خیراتی انجام میده. پس معلوم شد مؤمن گناهکاره. وقتی مؤمنه این قابلیت این رو داره که شما برای تحکیم ارتباطات مؤمنین بهش هدیه بدید، به مناسبت قدیم، به مناسبت نیمه شعبان، به مناسبت تولدش. مؤمنه. ما بیشتر درگیریمون با خودمونه الان تو این صحبت من. من باید برخی از عادتها رو برش مسلط بشم. آه خدای نکرده عموی من ارتباط شو با پدر من مثلا قطع کرده، خدای نکرده خاله من مثلا دیگه با ماها رفت آمد نداره، من چقدر میتوانم محبت کنم؟ محبت. پس من با اینکه نمیخوام وارد، تا جای ممکن وارد برخی از حواشی بشوم، به مناسبتی بحث اینکه ما مراقب باشیم نسبت به هم بی محبتی رخ نده، بی توجهی رخ نده تا جای ممکن. دیگه من اگه بخوام مثالای ارسطوماتیشو بزنم یه خود دفتر مشاوره ای میشه. یعنی این اصطلاحی که گاهی بعضیا به کار میبرن، آدم نمیدونه بگه جاهلانه است یا تعبیرات بدتری، تعبیرات بدتری به کار ببره. محبت کنیم پررومش، دوباره اضافه دعوت کنیم پررومش، فهم کنه خبری اگه مثلا من اینجوری بهش رسیدگی بکنم. خب این جملات از کجا میاد؟ این جملات سیره کدام امام ماست؟ سیره کدام وجود مقدس معصوم است؟ بله رقابت تو یه چیزای آدم نباید بکنه واقعا. حالا اونا یه خورده بعضشون بهتره، مثلا برای تولد شما نمیدونم یه چیز حسابی میدن، حالا مثلا فرض کنیم ما فرنگی ها ممکنه واسمون کمتر باشه، یه چیز متوسط تر بدیم، ولی این دوتا برای ارزشی که ما بر هم دیگه قائلیم هم وزنه، ما در توان خودمون، او در توان خودش. از این رقابت ها بیان بیرون تا میتوانی با محبت باش، خیر برسون. بله بهترین این محبت ها نسبت به فرزند و همسر و برادر خواهر و عمو و عمه و خاله و دایی و همکلاسی و همجلسه ای. و الان ما تو بعضی از این جلسات حضوری که بعضی بزرگواران تشریف دارند و افتخار داریم خدمتشون هستیم، چقدر جمع های صمیمی، چقدر با هم دیگه رفیق، تا حالا 4 بار بعضی از این خانم ها با هم دیگه رفتن مشهد، با هم دیگه این برنامه رو داشتن. خب بله همه اخلاقیاتمون که به هم دیگه نمیخوره، بله همون بخشی که به هم میخوره، اون جاهایی که من میتوانم محبت کنم، خیر برسونم، خیر میرسونم، اون جاهایی هم که می توانم نسبت به یک کوتاهی یا یک کج خلقی یا یک کج سلیقه ای عبور کنم، به قول معروف گیر پیدا نکنم، اونجاها هم عبور کنم. بعد ببینید چقدر دلهای مؤمنین به هم نزدیکتر میشه. همین دلهای خودمون، دختر خاله ها با هم دیگه، پسر عموها با هم دیگه. بخش اول جلسه زمانمون تموم شد، انشالله حدود 10 دقیقه دیگه در خدمت بزرگواران برای بخش بعدی جلسه هستیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.